بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. غضب خورنده روح انسان و نابود کننده جسم انسانه. قوی ترین انسان در روایات فرمودن کسی است که بتونه مالک غضب خودش بشه، انسانی که نتونه از پس ناراحت شدن خودش بر بیاد انسان ضعیفیه. ریشه های غضب رو بعضن برشمردیم و یه مقدار بهش پرداختیم، از حب و دنیا گرفته تا بی‌اعتنایی به دیگران. کسی که اهل غضب هست علل قاعده دیگران رو آدم زیاد حساب نمی کنه، و الا اگر ما دیگران رو ارزشمند حساب بکنیم نمیتونیم علیهشون با غضب بشوریم و علیهشون اساسا غضبناک بشیم، خصوصا اگر انسانها رو دوست داشته باشیم که دیگه به این سادگی غضب تولید نخواهد شد در ما. مادر هرچی بچه اذیتش میکنه به این سادگی غضبناک نمیشه. و اینکه انسان خودش رو احترام بگذاره، اگر خودش برای خودش احترام قائل باشه باز احساس کرامت بکنه غضبناک نخواهد شد. انسانی که احساس حقارت میکنه یا ارزشی برای خودش قائل نیست راحت تر غضبناک میشه. یکی دیگه از عناصر غضب این بود که انسان خدا رو در نظر نمیگیره. وقتی این بندگان خدا در محضر خدا کسانی باشن که خدا صاحب اونهاست و بالای سر اونهاست، آدم به خودش راحت اجازه نمیده که به این بندگان خدا که صاحبشون بالا سرشون هست غضبناک بشه، پرخاشگری بکنه. و دیگری این که تمرین نکردن بعضی از افراد در مبارزه با هوای نفس. حب دنیا، علاقه های شدید نابجا انسان رو غضبناک میکنن. ولی حب دنیا طبیعیه، ما چقدر میتونیم حب دنیا رو از بین ببریم؟ در روایت امیرالمومنین علی علیه السلام، الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع على حب امه. بالاخره ما فرزندان دنیا هستیم و بچه مادرش رو طبیعتاً دوست داره. حب دنیا به این سادگی از دل نمیره. ولی چیزی که موجب میشه غضب کنترل بشه این است که تمرین کرده باشه در مخالفت با دوست داشتنی های خودش. یه روزی در این باره اینجا فکر کنم بود که بحث کردیم که دنیا محل سه چیزه: چیزهایی که دوست داری و نداری، چیزهایی که دوست داری و داری و از تو میگیرن، چیزهایی که دوست داری نباید دست بزنی. بالاخره دنیا محل چنین رنجیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. غضب رو باید کنترل کرد، و وقتی انسان غضب رو خصوصا به خاطر خدا کنترل بکنه یه قدرت روحی پیدا میکنه، که روزهای اول همین کمی در مورد قدرت روحی صحبت کردیم، یاداوریشون خوبه اون بحث ها هم، که یکی از مهمترین فواید دین قوی شدنه که کمتر متاسفانه ازش صحبت میشه. انسانی که دیندار هست، مخلص هست، معنوی هست، نماز میخونه، محب اهل بیت هست، باید خوب آدم آثاری درش ببینه. یکی از مهمترین آثار که اونم نشون میده تازه دین سالمی داره، معنویت سالمی داره، این هستش که قوت و قدرت روحی پیدا بکنه. اگر کسی فقط دینداریش به این شد که اذیت نکنه دیگران رو، فقط دینداریش به این شد که مال حرام نخوره، که خب خیلی خوبه اونم، خیلی خوب. اگر دینداریش به یک سلسله اعمال و افعالی شد که معمولا منفعلانه هستن و از قوت روحی و صلابت او خبر نمیدن، این دینداریش دینداری مخدوشیه. دین باید شما رو قوی کنه. یه آدم قوی میتونه غضب خودش رو کنترل کنه، مثل آب خوردن غضب خودش رو برش غالب بشه و بالاخره این شرایط شرایطیه که ما باید به دست بیاریم. انسان قوی، انسان دیندار نترس میشه، انسان دیندار یه قرص اعصاب مصرف نمی کنه، انسان دیندار نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا، در حالت بلا حالتش عین حالت آسایشه، خیلی راحت میتونه برخورد بکنه. این قوت روحی رو یکی دو جلسه در موردش صحبت کردیم و بعد بحث بود تر این که ما این قدرت روحی رو چجوری به دست بیاریم. یکی از مهمترین راهاش کنترل غضبه. آدمی که غضب خودش رو کنترل نمی‌کنه قوی نیست. این قوت روحی به درد خیلی چیزا می‌خوره. یه جاهایی آدم امتحان میشه و اگر قوت و قدرت روحی نداشته باشه اون وقت گناهان بزرگ انجام میده در اثر ترسش، در اثر ضعفش. و وقتی انسان ضعیف شد عقلش در جهت ضعفش توجیهگر میشه، میگه نه ببین این کار تو میدونی از چه جهت درسته، سب کن بذار من بهت بگم. حالا کارش غلطه ها، ولی خب عقل میاد توجیه میکنه. عقل آدم ضعیف کوچیک میشه. باید تو مدرسه های علمیه، تو دانشگاه ها تست هایی بگذارن برای اینکه هر کسی میزان قوت روحی شد تعیین کنه. حالا تو روانشناسی گاهی از اوقات از این تست ها جالب هست، منتها خب باید بهش بها داد دیگه. بعد برای سیاسیون باید از اینجور آدم ها انتخاب کنن که اینا آدم های ضعیفی نباشن برن کار ملت رو به ضعف بکشونن. یکی از تست های روانشناسی که ما اون زمان مواجه می شدیم خیلی برامون جالب بود این بود که می گفتن امتحان می گیرن میزان استقلال روحی آدم ها رو بسنجن. بعد چند نفر توی محیطی می نشونن سر یه موضوعی مثلا صحبت بناس بشه. آقا اینجا بناس یه گپی زده بشه پیرامون یه موضوع خیلی غیر هیجان برانگیز، ریلکس باشند و جالب باشه براشون بحث بکنن. 10 نفر 5 نفر همینجوری می نشونن توی آزمایشگاهی. بعد یه دفعه از بیرون یک صدای ناهنجار پخش می کنن، جیغ، داد، وحشت، کمک. اولین عکس العمل اکثر آدم ها چیه؟ بفرمایید شما حدس بزنید. اولین عکس العمل اکثر آدم ها که یه دفعه جیغ و داده، حالا یه زنی رو یه بچه رو میشنون و بعد کمک میخواد. بررسی کردن 90 یا 99 چند درصد، بیشتر 99 درصد آدم ها اولین عکس العملشونی که به هم نگاه میکنن. حالا عکس العمل بعدی ممکنه خوب باشه ها، کاری نداریم. به هم نگاه میکنن که تو شنیدی؟ من شنیدم. تو چیکار میکنی الان؟ من چیکار کنم؟ از رو دست هم تصمیم میگیرن اقدام کنن. بعد میگه اوحدی از مردم هستن که میشنوه بلند میشه میره کمک میکنه. برم اینم این صدا چیه؟ به کسی نگاه نمیکنه. بعد میگه این آدم ها دارای شخصیتی هستن ویژه که از استقلال روحی برخوردارن. بعد اینا رو برای پستای خاصی، برای جاهای خاصی انتخاب کنن. اول نگاه میکنه به تو که تو چیکار میکنی من چیکار بکنم. این خودش یه ضعفه. استقلال روحی، قوت، اینا مسائلی هستن که دین از ما میخواد، ولی خب میدونید اینا رو تو عرصه اخلاق معمولا یاد نمیدن. میگه ببین کسی رو اذیت نکن، بعد خودت میخوای هرچی باش باش. اینا اون اخلاقیه که ستمگران عالم خیلی دوست دارن. یعنی اگر زمان صدام هم باشه تو عراق من برم اینجور درس ها رو بدم، فرعون تو مصر، نمیدونم چی دیگه بگو؟ همین آل سعود ملعون، همین انگلیسی های خبیث، همین آمریکایی های جنایتکار. من بگم آقا اومدم درس اخلاق بدم، میخوام مردم رو به قناعت، تواضع، مهربانی دعوت کنم. میگم بله آفرین، بیا یه چیزی هم خود ما بهت میدیم، بیا رو مردم رو دعوت کن. شلوغترین مجالس اخلاق در آمریکا، مجالس اخلاق، مجالس مثلا سخنرانی که بعضی وقتا میگن بعضیشون از شوهای رقص و اینها شلوغتره، بحثای اخلاقی که مردم رو دعوت میکنه به اخلاق، بگو اسلامی، هرچی، هر مسیحی، هرچی. ولی اسلام میگه ببین تو اگه آدم خوبی شدی باید قوی بشی، باید نترس بشی، باید قدرت روحی پیدا کنی. ما با قوت روحی شروع کردیم که یه وقت دینمون قلابی نباشه. بعد این قوت روحی رو چجوری باید به دست بیاریم؟ در روایات دیدیم مهمترین عامل یا مهمترین ملاک، هم عامل هم ملاک، قوت روحی به دست آوردن این است که شما بتونی غضب خودت رو کنترل کنی. انشالله خدا یه روزی رو برسونه تو خانواده ها مادرها کنترل غضب بتونن بکنن. درباره مادرهای محترم بحثی که شد این بود که مادرها بتونن در غضب کنترل زبان بکنن، کارشون دیگه یکه. خیلی وقتا خانم ها متوجه نیستن که به زبان یه چیزی رو خیلی راحت میارن، مبالغه آمیز منفی صحبت میکنن، از سر غضب این طوری نیست. نه، برای خانم ها خیلی طوریه. نقطه ضعف عمده خانم ها پیامبر گرامی اسلام و امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید همین مبالغه گویی منفیه، که حالا در این باره هم مفصل صحبت کردیم. بچه اون خانواده دیگه به این سادگی معنوی نخواهد شد، قوی نخواهد شد. ولی وقتی میفهم مادرش ناراحت شده منتها لبخند میزنه، مبالغه نمی کنه در منفی گویی، این بچه نمونه اعلای اخلاق اسلامی رو تو خونه دیده. خواستید زن بگیرید از بچه، از تو این خونه داماد انتخاب کنید، از تو این خونه. و پدر واقعا به گرد مادر نمیرسه در تأثیر گذاری برای فرزندان. پدران هم باید مادران رو کمک کنن، سعی کنن اونا رو عصبی نکنن، و اونور مادر هم باید بالاخره خودش عصبی نشه. امروز یه بال دیگر بحث رو بیشتر میخوایم بهش بپردازیم. قوت روحی که موجب میشه انسان غضب خودش رو کنترل بکنه، این قوت روحی باید موجب بشه انسان بتونه به موقع غضبناک هم بشه. غضب یک استعداد الهی است که خدا به ما داده. ما از رهایی از غضب صحبت کردیم، حالا غضب برای رهایی هم نکته برجسته است که باید بهش بپردازیم. در روایت هست خدا از مؤمن ضعیف بدش میاد. پرسیدن آقا مؤمن ضعیف دیگه یعنی چی؟ مؤمن مؤمنه دیگه. فرمود مؤمنی که به خاطر خدا غضب نمی کنه. چند بار شما به خاطر خدا غضب کرد؟ به خاطر خداها. ما چند روز پیش در این باره صحبت کردیم که یه فریبی اینجا وجود داره. من از دست یه کسی ناراحت میشم، اون یه خطایی کرده، ولی ناراحت شدم به خاطر خودم. بعد میگم ای بی دین، ای بی ایمان، ای ببین بی دین و ایمان زیاده، تو اینجوری غضبناک نمیشی. میگه آخه این لامصب به من اذیت کرده. خب پس به دینش کاری نداشته باش، اون تو رو اذیت کرده، ناراحت شدی، همون حرفای خودتو بزن. حالا اگه بی دینی میکرد و تو رو ولی کمک میکرد و به تو محبت میکرد، دیگه غضبناک نمیشدی. این خیلی دقت مهمیه. ولی رفقا بعضیا کلا غضب نمیکنن، خیلی آدمای آرومی ان. روایتی هست در باره یکی از زهاد بنی اسرائیل، آدم عارفی بوده، خیلی آدم خوب، این داشته نماز میخونده، بعد دوتا بچه یه مرغی رو گرفته بودن شکنجه میدادن، یعنی زجرکش میکردن. مرغ که کشتنش اشکال ندارد، ذبح میکنه میخوره. بعد ولی اینها پراشو داشتن میکندن، این مرغ هم داشته اذیت میشده، میخواسته نمازشو به هم بزنه بگه بابا بعد مرغ و جونه برای اذیت نکن، حالا بلش کن ادامه بدیم. خدا امر میکنه زمین دهان باز کن، این عابد رو ببلعه و زمین دهان باز میکنه. تو روایت یه قسمتی آخرش داره، من جرئت نمیکنم بگم، و اون اینه که میفرماد تا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم او در عذاب داره میره پایین. فعلا خدا نسبت به بعضیا ادعاشون میشه یه دفعه سخت میگیره، بعد یه جایی سرشون خالی میکنه. تو اصلا به خاطر خدا ناراحت نمیشی؟ مثلا یعنی تا حال غضبناک نشده؟ پس کجا غضبناک میشیم؟ یکی از ارکان جهاد رو میفرماید این هستش که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که غضب بکنه به خاطر غضب خدا. شما وقتی که سر نماز، اینو من یادگاری میگم، هنگام نماز وقتی میگه غیر المغضوب علیهم یکمیم، شما باید بری تو غضب. این حس عالی سر نماز، آی آنانی که خدا تو بر آنان غضب کردی، وای بر آنان. این حس نمازه. حس نماز همیشه گریه مثبت نیست. آه خدای منو ببخش از اول تا آخر. نه، سوره هم تنها سوره واجب قرآن یه براعتی هم توش داره، یه دندون قروچه هم برای اونا بکن ببینم. فقط عشق به اهل بیت نباشه، دشمنان اهل بیت هم یه دندون قروچه ای بکن. خب طبیعتاً این فکاهی رو ما هیچ وقت دوچار نمیشیم که خدایا فدای مظلومیت ابا عبدالله الحسین، حالا ما با هرمله کاری نداریم، ببخشید اصلا کل هزینه کربلا بیشتر از این که برای جلب محبت به ابا عبدالله الحسین باشه، جلب غضب به دشمنان ابا عبدالله الحسینه. این جزء عبادات ماست. بعضی ها ماشاءالله خیلی آدم های بیخاصیتی هستن، خیلی اینا مطمئن باشید یه هرچی عبادت هم کنن اینا آدم های حضرت نیستن. گریه های اینها برای اینکه یبن الحسن آقا تشریف فرما بشوید، نه گریه هاشون، حالا نمیگیم دکونه، نمیگیم مغازه است، ولی حداقل زیاد ثمر بخش نیست، جز به سیاهی لشکر شاید به حساب بیان. در یک روایتی امام باقر علیه السلام در کتاب کافی شریف می‌فرماید خدا وحی فرستاد الی شعیب ابن نبی انی معذب من قومک، من از قوم تو کسانی رو عذاب می‌کنم، 100,000 100,000 تا رو، 40,000 من شرارهم، چند تا میشه؟ 40,000 تا از آدم بدای قوم تو میخوام عذاب کنم، و 60,000 من خیارهم، 60,000 تا آدم خوبا رو میخوام عذاب کنم. آبا بیشتر شد که، اصلا چرا خوبا؟ فقال یا رب هؤلاء الاشرار فما بال الاخیار، اینا اشرارن، خوبا چی؟ فاوحى الله عز وجل الیه داهنو اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، این خوبها مداهنه می کردن با اهل معصیت و غضب نمی کردن به خاطر غضب من، می دیدن که من غضبناکم، چرا غضبناک نمی شدن؟ 60,000 تا از اینا، 40,000 تا اونا، چه جهنمی میشه اینجوری؟ نماز خونا این کلو هم دیگه افتادن و تو حرارت جهنم مغزشون میپکه، پق میزنن به هم دیگه، بعد تو جهنم هم فوش میدن آدم های بد به هم دیگه، اینا هم عادت ندارن، بچه های خوبی بودن، اصلا بویت اونجا براشون مناسب نی، سر عذاب میشه میخواد نماز بخونه، مر کجا بود؟ بمیر، برو تو جهنم. گفتم این یه مورد رو از رو بخونم که وقت دوستان باید غضب بکنی برای اهل بیت. آقا ما فکر کردیم عرفان و نرمی اخلاق و اینا، اتفاقا شما مثلا عارف بی‌نظیری مثل حضرت آیت الله العظما بهجت رو نگاه بکنی، طوری که ایشون غضب میکرد من به این سادگی تو علما ندیدم. آقازاده ایشون به بنده میفرمودن که من بودم، ایشون به امام چی میفرمودن یا بودم یا چجوری نقل میکردن، الان هستن آقازاده شون، که از قبل از خرداد 42 ایشون میفرمودن امام رو به امام عرضه میداشتن، امام یا آقا دیگه عالم رفاقتشون بود دیگه، تا شاه رو یک کسی به قتل نرسونه یا این مملکت بیرون نکنه این مملکت درست نمیشه. تنها عالمی که اون زمان خیلی شاید محکمتر از خود حضرت امام به امام در این باره مطلب میفرمودن. عرفان یعنی این برای ما. غضب به خاطر خدا، این جزء لاینفک ماجراست. بعضی ها غضب به دشمنان اهل بیت دارن، ولی غضب تاریخ گذشته، محبتشون هم تاریخ گذشته است. اینا میگیم آقا علامت محبت اهل بیت اسناد و طهارت اینه که شما دوستان اهل بیت هم دوست داشته باشیم. یا ما دوستان یا کاری نداریم، یا خود اهل بیت ما نوکریم. تو با ابلیس یه ذره مونه میزنی، ابلیس هم همینو گفت، گفت خدا من نوکرم سنه، بقیه رو کاری ندارم. اصلا به همین دلیل ابلیس شد. تو با ابلیس فرقی نداری. بعضی هم دشمنان اهل بیت دشمنان قدیمی رو غضب دارن، دشمنان جدیدی رو غضب ندارن. خب دیگه اینم دیگه مغازه است، اینا هم با مغازه هاست که نمیشه. خب تو دین نداری عزیز من. اخیراً بعضی از مغازه های دو نفش دیدی تو مجلس روزه میگه فقط برای امام حسین روزه بخونه، این شهید و مظلومین منطقه اینا نیار وسط روزه، گریه فقط مال امام حسین. اینا رو تو از کجا در میاری؟ وقتی امام صادق علیه السلام میفرماد کسی برای مظلومیت محب ما شیعه ما گریه کنه، عین اینه که برای خود ما گریه کرده. چرا از شهید نباید حرف زد تو روزه؟ حالا بذار یه جمله از شهید بگه. اینا هم جوجه های مکتب امام حسین هم دیگه. بذار بگه، تو هم ناراحت بشو، غضبناک بشو، بذار نورانی بشی، بذار بپسندتت آقا. آقازاده آقای بهجت میفرمودن که وقتی که تو عراق انفجار میشد تو بغداد ما میدیدیم خبرش به گوش ایشون که برسه تا فردا تو درس یه دفعه کلامو قطع میکردن. ببینید چقدر راحت دارن آدمو میکشن، حالشون متغیر میشد، همون غذایی هم که نمیخوردن دیگه کمتر میخوردن و نمیدونم اصلا تو رفتارشون انگار بچه هاشو جلوس چشمش کشتن. حساسیت نسبت به آنچه که امروز پیرامون ما میگذره. عباراتی رو آیه بهجت دارن علیه ستم ظالمان، علیه انگلیسی های خبیث، که بعضی هاشو من انتخاب کردم برای یه بحثی یه جایی مطرح بکنم به مناسبت دم، اینا رو که نمیتونم بالا منبر بگم. اصلا خیلی عبارت های تند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به مؤمنای محب اهل بیت نمیدونم دیگه، خوب دیگه، بعضا عالم دینی حتی، که اینا دشمنی نمی کنن با دشمنان اهل بیت، کلماتی رو که در مورد اینا استفاده می کنن ایناست: مار، افعی، عقرب، خیلی غضبناک علیه اینا. بعد امام رضا علیه السلام هم می فرماد آخر الزمان فتنه ایجاد خواهد شد بین دوستان ما، توسط دوست من ینتحل و محبت مودتنا، کسانی که اهل مودت ما هستن این ابراز هم میکنن محبت ما رو، شدیدتر از فتنه دجال. چیه اون؟ میفرماید با دوستان ما اهل بیت دشمنی میکنن، با دشمنان ما اهل بیت دوستی میکنن، با اونا دوستن. الان تو دنیا هم دیگه بی خاصیت بودن بده. خدا یه راه حلی داره برای این که ما در این زمینه بچه های خوبی بشیم. اون این هستش که من یه دعا کنم به اون به قسمت راه حل برسم و کم کم بریم کربلای ابا عبدالله الحسین. خدایا ما رو همگام با غضب ابوالفضل العباس علیه کفر و شرک و نفاق غضبناک بگردان. تو رو خدا شما نگاه کن، اصل عرفان ابوالفضل العباس، مرحوم قاضی، اون عارف جلیل القدر که آقای بهجتی که مثال زدیم شاگردشه، ایشون بین الحرمین داشت ناله میزد، از حرم ابوالفضل عباس در اومده بود که یا ابا عبدالله، ای خدای حسین، به ما نگاه نمی کنی. سالها بود، دهها سال بود ریاضت در این مسیر، دوست داشت بهش یه لطف خاصی بشه. یکی از مأمورین الهی اومد در کنارش بهش گفت ببین همه عرفان تو حرم همون آقایی که الان از حرمش اومدی بیرون، میخوای در آب رود باز بشه برگرد تو حرم ابوالفضل. میرفت حرم ابوالفضل عباس ولی نمیدونست دربان عرفان و معرفت عباسه. میگه رفت کنار زریح، رفتم کنار زریح، سر به زریح گذاشتم، گفتم ابوالفضل کارا دست شماست آقا، در به رو من باز نمی کنید. از اون لحظه به بعد ابواب معرفت به روی من باز شد. ابوالفضل عباسی که سلحشورها او رو به علمداری و به سپهدار سالاری و به خشم و غضب برای حق میشناسن، آخر عرفانه. همه عرفا جیره خاره در خونه ابوالفضل عباسن. همون ابوالفضل عباسی که مرحوم قاضی میفرماد در عالم مکاشفه دیدم رحمتا للعالمین، رحمت یعنی تجلی رحمت ابا عبدالله الحسین است و باب رحمت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم است. همون رحمتا للعالمین. دوست دارم مثلا همین از اسمش شروع کنی، عباس. عباس یعنی اخمشو باز نکرد اصلا خطاب به دشمن و غیر حسین، ابهتش دشمن رو میکشت. شم شب عاشورا هی نگهبان میذاشت برای خیمه ها، میگفتن خیمه های دشمن اونجا نگهبانی بدید، اونجا میگفتن بابا اینا چند نفر بیشتر نیستن، محاصره ما با دست خالی میتونیم بزنیم. میخندید میگفت نه شما عباس رو نمیشناسید، اینا یه عباس دارن برای همه ما بس. خود ابوالفضلم اینو قبول داشت. چقدر آتیش گرفتم من یاد این حرف عباس افتادم. اجازه بدید دیگه بحث و ادامه ندم. راه حل قرآنی برای اینکه غضب بگیریم علیه دشمنان، مادرها بچه هاتون رو با این غضب به دشمنان اهل بیت بزرگ کنید. یه آه سینه سوز داشته باشید همیشه، آخ آخ حسین، آخ حسین، غضبناک بشو، ببین فدات بشم. فقط این نیست که گریه کنی ها، باید غضبناک بشی، باید اینقدر غضبناک بشی حجت ابن الحسن العسکری ارواح له الفدا بیاد تو رو در آغوش بگیره بگی عزیزم آروم باش خودم انتقامشو میگیرم. دوباره این سند داره ها، ملائکه زهره عاشورا به هم ریختن، در واقع یعنی خدا ببخشید ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. خدا فرمود آرام باشید، این آقایی که ایستاده با او انتقام خواهم گرفت تا کائنات بر سر جای خودشون باقی موندن. تو هم باید همینجوری بشی، غضب جز بشه. بعضی وقتا اصلا گریه نکن، فردا گریه نکن، اخم تو چهرت باشه، مادر برای بچه ها توضیح بده، بابا رو امروز زیاد باش کاری نداشته باشی. چرا بابا ناراحته؟ بابا که مهربون بود، بابا غضبناک نبود. بعد مادر بگه که آشورا بابات خیلی به هم ریخته است، خیلی بهش برخورده، بچه های حسین رو زدن، این میگه قاطی کرده. جونم به این غضب، جونم به این غضب. این بخشی از عزاداریه ها. ببین یادت باشه ها، فدات بشن، قرار ما روز قیامت. مردا که همش نباید گریه کنن تو عزاداری، گاهی باید داد بزنن، داد بزن، فدات شم، داد بزن، بیرون بریز، خلاص بشی از این غضبی که در سینت هست. تو سینت نگر ندار، اذیت میشی. این زینب بود که باید تو سینش نگه میداشت. تو مقاتل علما در مجلس هستن، همه شما اهل فضلید. همیشه به خواهرش میفرمود خواهرم آرام بگیر، خواهرم آرام باش. یه جا من دیدم رفتار ابا عبدالله الحسین عجیبه، میخواستم اونو بگم که ابوالفضل عباس خودش هم قبول داشت حرف شم رو، بعد به من بگید یادم نره اونو بگم. یه جا به زینبش نگفت آروم باش. رفتار امام حسین بعد از این که از کنار نهر علقمه برگشت میدونید چی بود؟ نوشته اومد جلوی زینب نشست، حالا عمود خیمه عباسو کشیده، زینب گریه میکنه میگه وای از غریبی، حسین جواب میده وای از غریبی، زینب میگه وای برادرم، حسین جواب میده وای برادرم. یعنی زینبم تو من عزدم، گریه کن، گریه کن، برای عباس حق داری، گریه کن، گریه کن. لا اله الا الله. اصلا این روزه ها فلسفش اینه ها. من نمیدونم ما بالاخره میتونیم امروز یه روزه غضبناک بخونیم یا نه، ببینم کمکمون میکنن یا نه. عباس خودش هم قبول داشت حرفش امروز. بهت بگم داد بزنی برای جگر سوخته ابا عبدالله الحسین کنار نهر علقمه که وقتی صدا زد عباس کمرم شکست، این درد حسین رو بفهمی، بفهمی کیو از دست داد. هر کی می اومد می گفت آقا من میخوام ازت دفاع کنم، هر کی می اومد میگفت میخوام آقا فدات بشم، اذن بده برم میدان فدای تو بشم. ولی ابوالفضل میدونید چجوری اجازه گرفت؟ به خودش میدید، فرمود لقد زاغ صدری من ها اولا المنافق. ببین شهدا همه به حالش قبطه میخورن، گفت حسین دیگه نمیتونم تحمل کنم، چی برم جان بدم؟ اصلا این کلماتو نداره عباس. گفت حسین اجازه بده برم انتقام خون شهدا رو بگیرم، به خدا عباس میخواست بره قائله رو جمع کنه. بهش میومد، این اعتماد به نفس رو داشت. شما فکر کردید بی خود بود ام البنین باور نمی کرد؟ ام البنین حسین تو کشتن، گفت باور نمی کنم، مگه عباس هم مرده بود؟ حسین
حسین حسین حسین